سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
باز گذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده شماره 116 همه پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت.
این پادکست نامی در فهرست تحریم ها. بهای عشق به وطن. سلام به شما شنوندگان گرامی یاهوت. این بار میخوایم داستانی رو براتون روایت کنیم که در اون عشق به وطن با دانش و ایثار در هم آمیخته. داستانی از مردی که عمرش رو وقف ایران کرد تا اندیشش چراغ راه باشه و سوادش بنیانگذار فردایی روشن. او دانشمندی بود که قلبش برای سربلندی این خاک میتبید و سرانجام جانش رو نیز در راه مقاومت و عزت میهن فدا کرد. میخوایم از شهید محمد مهدی تهرانچی بگیم، مردی که نامش امروز مترادف با ایثار و وطن پرستیه. تولد در سپیددم انقلاب، ریشه های عشق به میهن. داستان ما در سال 1344 آغاز میشه، در روزگاری که بوی انقلاب در فضای ایران پیچیده بود. در اون سال کودکی چشم به جهان گشود که بعدها گویی سرنوشتش با سرنوشت این سرزمین پیوند خورد. محمد مهدی تهرانچی از همون نوجوانی با مفاهیم ایثار و مقاومت آشنا شد. او در محیطی پرورش یافت که عشق به وطن یک حقیقت جاری در رگ‌ها بود. این ریشه های عمیق در خاک میهن اون رو برای سالها خدمت و جانفشانی آماده می کرد. این بار قلبمون رو می گشاییم تا روایتی رو زمزمه کنیم، روایتی نه از اعداد و ارقام خشک، که از جنس روح زندگی، از تار و پود حماسه و عشق بی پایان به میهن. داستانی که هر کلمش بویی از ایثار داره و هر جملش آوایی از غیرت. امروز می خواییم از مردی براتون بگیم که نامش گویی یاقوتی سرخ فام در دل تاریخ این سرزمینه. دانشمندی که مرد میدان بود، تجسمی از اندیشه ناب و سوادی عمیق که تا پای جان بر سر وطن ایستاد و سرانجام با شهادت به اوج این عشق رسید. از کلاس درس تا قله های دانش، بالهای اندیشه و سواد. تهرانچی مسیر زندگیش رو با علم آغاز کرد. اون دانشجویی بود که تشنه دانش بود و آتش سیری ناپذیری برای آموختن داشت. رشته فیزیک رو در دانشگاه شهید بهشتی انتخاب کرد، همون دانشگاهی که بعدها سکان هدایتش رو بر عهده گرفت. در سالهای 1368 تا 1371 مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش رو از این دانشگاه پرآوازه دریافت کرد، اما روح جستجوگر او به این حد بسنده نکرد. شوق دانش او رو به سفری دور به سرزمین‌های سرد روسیه کشوند، جایی که در سال 1376 از مؤسسه فیزیک و فناوری مسکو دکترای فیزیک نظری رو با موفقیت دریافت کرد. او اکنون یک پژوهشگر عمیق و اندیشمند نوآور بود. بازگشت به ایران آغاز فصلی نو در زندگی محمد مهدی بود. سواد و اندیشش او را به سرعت به سطوح بالای مدیریتی در آموزش عالی کشور رسوند. در سال 1385 به مقام استادی در دانشگاه شهید بهشتی نائل آمد، مقامی که نشان از عمق دانش و توانایی‌های علمی او داشت. و در سال 1391 در اوج درخشش علمی به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد. این افتخار نه تنها برای او که برای تمامی جامعه علمی ایران مایه مباهات بود. معماری نوین در آموزش، دست‌های سازنده یک دانشمند. تهرانچی مردی نبود که تنها به تدریس اکتفا کنه. او به موازات انتقال دانش دست‌هاش رو برای ساختن و توسعه نیز به کار گرفت. در دانشگاه شهید بهشتی مسئولیت‌های متعددی رو بر عهده گرفت، از معاونت اجرایی و برنامه‌ریزی تا معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی. اون هم یک مدیر و هم یک معمار نوین در حوزه آموزش عالی بود. نام او با تأسیس پژوهشکده لیزر و دانشکده فناوری‌های نوین در دانشگاه شهید بهشتی گره خورد. او نقش بی‌بدیلی در شکل گیری و تقویت قطب علمی فوتونیک در این دانشگاه ایفا کرد. مدیریت این قطب علمی، اجرای طرح‌های مهم در حوزه صنایع دفاعی و عضویت در انجمن‌های علمی تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های برجسته این دانشمند وطن‌پرست بود. او با هر قدم بنیان‌های علمی کشور را مستحکم‌تر می‌کرد و با هر اندیشه به آینده‌ای روشن‌تر برای ایران می‌اندیشید. اندیشه بلند تهرانچی تنها در حصار دانشگاه باقی نماند. او به عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان علمی کشور نیز وارد شد. ریاست کمیسیون تخصصی علوم پایه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، عطف و عضویت در کمیته علمی سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، نشان از این داره که او نگاهی جامع به آینده علمی ایران داشت. او می دانست که سواد و دانش تنها ابزاری برای پیشرفت نیستند، بلکه باید در قالب سیاست‌های کلان راهبردی برای حرکت روبه جلوی یک ملت باشند.
کنید اگر واسه کشورت تلاش کردی، بایستی منتظر پاداش هم باشی. آدمی که دشمن نداره به نظر من نیست. هر چقدر دشمنت شقیتر جدیتر، یعنی به نظر من تو زندگیت موثرتر بودی. من شاید میدونستم روزی که اعتقاد داشتم که بایستی همه زندگیمون رو، علممون رو، نعمتهای خدا رو واسه مردم خوب این کشور و نام بزرگ این کشور بذاریم، اون روزم میدونستم اساسا بی درد سر نیست، ولی فکر نمیکردم انقدر. یعنی اون روز میگفتم تو تهران راحتی، بیرون تهران خوب نمیری. نمیدونستم تو تهرانش هم سخت میشه، ولی ذره پشیمون نیست. یعنی برگردم دوباره تو زندگیم همین مسیر رو میرم.
در تیر ماه 1396 فصل جدیدی در زندگی علمی و مدیریتی او آغاز شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی او را به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد. این انتصاب مقدمه‌ای بود برای حضور پررنگ‌تر او در بزرگترین دانشگاه غیر دولتی کشور. در مرداد ماه 1397 محمد مهدی تهرانچی به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد، سمتی که او تا واپسین لحظات عمر پربارش با عشق و تعهد در اختیار داشت. او در این جایگاه میلیون‌ها دانشجو و هزاران استاد را مدیریت کرد و دانشگاه آزاد را به سوی پویایی و بالندگی بیشتر سوق داد. حضور نام محمد مهدی تهرانچی در فهرست تحریم‌های آمریکا در 18 مارس 2020 خود روایتی دیگر از ایثار و عشق به وطنه. وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود که او به دلیل همکاری در برنامه اتمی ایران و مشارکت در طرح موسوم به آماد هدف این تحریم‌ها قرار گرفته. این تحریم‌ها در کنار بار روانی محدودیت‌های علمی زیادی را برای یک دانشمند به همراه دارد، اما او خم به ابرو نیاورد. برای دانشمند وطن پرست ما این تحریم‌ها نشانه دیگر از درستکاری و خدمت خالصانه به کشور بود. این بهای عشق به وطن و پافشاری بر استقلال علمی بود که او با افتخار به آن پرداخت. پرواز ابدی، شهادت، اوج ایثار.
دکتر محمد مهدی تهرانچی، فیزیکدان هسته‌ای، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی بامداد امروز شهید شدند.
خوبیش اینه هر وقت موفق بودی حتما میزننت.
به یادآور بشی همش خودت نیست.
خداوند یک طول عمری واسشون مقدر کرده که این طول عمر انسانهایی برنده هستن که در عبودیت الهی که سلامتش خدمت خالصانه به مردم هست این رو پیدا کنم و ارزون به چیزی دیگری نفروشم.
ببخشید من اهل موعظه نیستم، اینو واسه خودم دارم میگم. چون وقتی که داریم به موفقیت هامون نگاه میکنیم باید حتما به نفسمون تذکر بدیم.
همین عشق الهی بود که محمد مهدی تهرانچی رو از کرسی‌های دانشگاه به قلب سیاست‌گذاری‌های علمی کشور کشوند. اون دانش و سوادش رو نه برای کسب مقام که برای رضای خدا و خدمت به بندگانش یعنی مردم ایران به کار گرفت. اون میدونست که علم وقتی در مسیر خدمت الهی قرار بگیره به قدرتی بی‌بدیل تبدیل میشه. تحریم‌های جهانی تنها پاداشی بود که دشمنان برای عشق الهی و خدمت خالصانه اون به وطن براش در نظر گرفته بودن، پاداشی که اون با افتخار به سینه زد. برامون بگید شهید محمد مهدی تهرانچی دکترای خودش رو در چه دانشگاهی کسب کرد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظری.
تا بار دیدنم گوی درش بازی، تا بار دیدنم گوی درش بازی، ولی
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگاران.
تا بیکران
به نام یگان خالق مهربان، خالق این سرزمین دلنگیز، پروردگارا به نام تو آغاز میکنم و سلام بر حسین ابن علی علیه السلام. یاران گرانقدر، لطفاً با ما همراه باشید.
تاریخ برمی گردد از روش، این روزها تقویم غمگین است، پیر و جوان مردم سیاه پوشند، حال و هوای عاشقان این است، حال و هوای عاشقان این است. سجاده ها وقت داخیس است، خانه به خانه کوچه ها خیس است، این روزها خاک دیارم از خاطرات کربلا خیس است، از خاطرات کربلا خیس است.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. از زیباترین درس های مکتب سرور شهیدان امام حسین علیه السلام، معرفی زشتی های دنیا و لزوم پرهیز از اونه. از دیدگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام، دنیا خانه نابودی و ناپایداری و سرایی که اهل خیش رو پیوسته دگرگون میکنه. در واقع کلام نورانی امام شیعیان تفسیر واقعی آیات الهی است. آنجا که در قرآن کریم میفرماید زندگانی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست، و در جای دیگر آن را سرگرمی و بازیچه‌ای بیش نمی‌داند. بنابراین در کلاس درس عاشورا همگان به دور شدن از این دام توصیه می‌شوند، زیرا گرفتاری در این دام آغاز هر گونه خطا و اشتباهی است که دامان آدمی را می‌گیرد. دلبستگی به دنیا سبب می شود، به تعبیر استاد بزرگ عرصه کربلا، آدمی دینش بر سر زبانش باشد و تا در رفاه و آسایش است از دین پشتیبانی کند. ولی اگر به آزمایشی گرفتار آید، آنگاه معلوم می شود دینداران واقعی کدامند.
با نام و یاد خدا سلام میکنم به همه همکاران خوبم، شنونده های عزیز. امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه، عزاداری هاتون قبول باشه. انشاءالله این لحظه ها شاید برای خیلی ها که در بستر بیماری هستن توام با درد و رنج باشه، خیلی ها که سال هاست در واقع در لیست انتظار هستن برای اینکه پیوند عضو انجام بشه. انشاءالله اگر فرصت بود و توفیق داشتیم بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم و این گذشت رو داشته باشیم، یه اتفاق بسیار خوب میتونه باشه و زندگی بخشیدن به همشهریانمون و هموطنهای عزیزمون میتونه رقم بخوره. در بیمارستان پیوند عضو منتصریه هستم، در بخش پیوند یک و کنار سرپرستار محترم این بخش. خواهم سلام به شما.
سلام.
حال و هوای این بیمارستان در ایام ماه محرم چطوره؟
تا جایی که ممکنه و مقدور هست و میتونن، معمولا برنامه هایی داریم، صبح دای عاشورا هستش تو بیمارستان، هر حال التماس دعا داریم از کسایی که هستن تو این مجامع و برای ما و مریضامون دعا کنن.
سرکار منصوریان عزیز، چقدر خودتون رو در برابر دیگران مسئول میدونید، در برابر اشتباهات دیگران؟
به هر حال گاهی اوقات مشکلاتی که بقیه ایجاد میکنن به هر حال یه جورایی جامعه به هر حال آسیب ببینه یه جاهایی، تا جایی که ممکنه و با ارتباط خوب که بتونیم به هر حال تاثیرگذار باشیم سعی خودمون رو میکنیم که بعد صحبت کنیم دلخور نشن و همین که قبول کنم و همکاری داشته باشم به هر حال بعضی از مسائل راحت‌تر حل بشه، مشکلات کمتر بشه.
یعنی مقید بر این هستین که مسیر درست و راه درست رو بهشون نشون بدین؟
بله قطعا بله.
با چه شرایطی معمولا بهشون میگیم؟ با چه شرطی سعی میکنین که به سمت راه درست راهنمودشون کنین؟
معمولا باید به هر حال لحن یه جوری باشه که تحقیرآمیز نباشه، میشه در جمع نباشه، طوری که رفتارای خود بالاخره افرادی که میتونن بقیه رو توصیه کنن به این که این کار اشتباس به هر حال انجام نشه، خودشون رفتار خود طرف خیلی موثره.
یعنی وقتی داریم کسی رو از انجام کاری نهی میکنیم خودمون اون کار رو انجام نداده باشه.
بله قطعا آره.
بهترین نوع امر به معروفی که دیدین کجا بود که این بود میتونی به اون بگی؟
میشه با از طرق مختلفی این امر معروف انجام داد بدون اینکه به هر حال طرف مقاومت کنه یا اینکه یه حد که حرمتی بشه براش. میشه با دادن یه هدیه، یه هدیه که به هر حال مثلا مثل گیره روسری یا به هر حال یه شاخه گل، یا با لحن ملایم و مهربونی بخوان مثل اینکه به فرزند خودشون دارن این توصیه رو میکنن، میتونن با این روش جلو بیان.
ممنون از شما خانم، تنتون سالم. برای شما و عزیزانی که در ایستگاه پرستاری اینجا هستن سلامتی آرزو میکنم.
سلامت باشید، ممنون.
زنده باشید، خداحافظ.
التماس دعا دارم ازتون، ما هم دعا کنید در شرایط
محتاجی
تو این روزا. ممنون،
زنده باشید. ممنونم، خداحافظ.
قربون شما، خدا نگهدار.
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
امام حسینم روز عاشورا دعوت کرد، هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنی، آیا کسی هست من رو کمک بده، کسی هست که به فریاد برسه. امام حسینم روز عاشورا دعوت کرد. به ظاهر دعوت امام حسین مال روز دهم سال 61 هجری در سرزمین کربلا بوده، در یه زمان محدود، در یه مکان محدود. اما در واقع دعوت امام حسین که کمک خواست، او هم فرازمانی و فرامکانی بوده، مال زمان خودش و مکان خودش نبوده، دعوت کل تاریخ بوده، کل انسانها در تمام تاریخ رو ابا عبدالله دعوت کرده. شاهدش و دلیلش میدونید چیه؟ شما زیارت اول رجب رو بخونید تو مفاتیح زیارت امام حسین. تو زیارت اول رجب امام حسین ما اینجوری میگیم، میگیم صلی الله علیک عدد ما فی علم الله، لبیک داعی الله. درود بر تو، به امام حسین درود میفرستیم به تعداد اون چی که در علم خدا هست. بعد میگیم لبیک داعی الله، ای دعوت کننده الهی امام حسین، ما اجابت میکنیم تو رو. این که ما میگیم به امام حسین لبیک میگیم، معنیش که دعوت امام حسین شامل حال ما هم میشه دیگه، که ما داریم لبیک میگیم. دعوت امام حسین شامل حال ما هایی که تو این مقطع تاریخ هستیم میشه، همین جورا هست.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض